جداگانه شاغل هستن، فعالیت های خاص خودشون رو دارن و در یک بحثی هم مشترک با هم فعالیت دارین، درسته؟
دقیقا درست میفرمایید. بیشتر موفقیت هامون رو با ایشون تجربه کردم.
فکر کنم هر سال شما یک عنوان کسب کردین.
بله بله حتما همینطوره، چون الان ما افتخار و حضوری که ایشون به ما دادن توی مؤسسه خیریه داریم فعالیت میکنیم. موزه فعالیت مؤسسه خیریه همونم زنان سرپرست خانوار در حوزه های توانبخشی، پیشگیری و خدمتتون عرض شود که زنان سرپرست خانوار با موضوع آموزش، اشتغال و مسکن فعالیت میکنیم.
خب خانم دکتر، شما یکم از فعالیتاتون بگین و در خصوص مؤسسه خیریه که جناب مهندس هم بهش اشاره کردن شما هم مختصری برام توضیح بدین.
بحث فعالیت آموزشی رو که خب ما از سال 81 شروع کردیم و در ادامه خب همسرم هم این بحث آموزشی رو با پشتیبانی که انجام دادن گسترشش دادیم به دو بخش خانوم ها و آقایون و خب حوزه های فعالیت آموزشی خیلی متنوع شد و بحث مؤسسه خیریه هم تاکید بر همین بحث آموزش داره در راستای هدف کارآفرینی و اشتغال که بتونیم اون قشری که مخاطب ما هستن توی مؤسسه و توی مرکز آموزشی هدایت بشن به سمت اشتغال و کارآفرینی، که خب تونستیم خدا رو شکر این کار رو تو سال 95 برای حوزه کمیته امداد خیلی قوی انجام بدیم و بعد حوزه سرپرست خانوار که وارد حوزه بهزیستی هم شد و تو سال 95 موفق شدیم عنوان کارآفرینه قابل تقدیر بخش خدمات رو هم کسب کنیم به خاطر همین بحث کارآفرینی که ایجاد شد.
چقدر موفقیتتون رو مدیون همسر هستین؟
ببینید به هر حال حمایت زن و شوهر از هم خیلی میتونه تو بحث موفقیت زندگی مؤثر باشه. ما خب هر دو وقتی ازدواج کردیم لیسانس داشتیم، ولی خب در جریان این زندگی مشترک و خب سختی های زیادی هم که تو این مسیر وجود داشت هم تونستیم هر دو ادامه تحصیل بدیم و حمایت دو جانبه از هم واقعا میسر شد. خودم به شخصه بودم یا آقای مهندس خودش به شخصه بود، یه سری مسیرها رو نمی رفتیم، اما این حضور دو طرفه و حمایت دو طرفه باعث شده که ما خیلی مسیرهای سخت‌تر رو هم انتخاب کنیم و جلو بریم.
حالا چرا زنان سرپرست خانوار رو انتخاب کردیم؟ معتادا یا اینکه حالا اونایی که آسیب دیده هستن، علت انتخابتون چی بوده؟
نقش زنان به شدت توی ایجاد سلامت جامعه موثره. وقتی که یک زن پویایی داره کار میکنه، مستقل هست، میتونه کسب درآمد داشته باشه، میتونه خانوادش رو به بهترین شکل حمایت کنه، میتونه فرزندان خیلی قوی و پویایی رو تربیت کنه و کسایی که به هر حال به هر دلیل مشکلی بدون همراه شدن، بدون پشتوانه شدن، واقعا نیاز دارن که از نظر فکری، از نظر شغلی، از نظر اجتماعی حمایت بشن. چون بسیار ما معتقد بودیم به قوی بودن زنان در جامعه که بتونن بچه ها و خانواده رو هدایت کنن به یک سمت مؤثر و مفیدی، حوزه فعالیتمون رو بیشتر گذاشتیم رو بخش زنان سرپرست خانوار.
خب جناب مهندس لاریپور، حس شما تو این زمینه چیه؟
من دلایل خاص خودم رو دارم و شاید یکی از دلایلش این بود که من مادرم خودش سرپرست خانوار بود و مادر من این بار زندگی رو به دوش گرفت. زن رکن زندگی هستش.
بله.
ببینید دامن زن بستر رشته که خانم دکتر رو هم فرمودن، اگر زنانگیش احساس بشه، درک بشه و بهش احترام گذاشته بشه، این زن میتونه منبع تغییر باشه و منشأ تغییر باشه. بنابراین امروز زنان ما باید قوی تر باشن. ما امروز احتیاج به بانوان بسیار قوی داریم که بر اساس شرایط امروز بتوانن زندگی ما رو به عنوان یک مدیر اداره کنن.
تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین و اومدین در قاب زندگی امروز همراه شدید با شنوندگان عزیز برنامه سلام زندگی. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز از اینکه در این بخش برنامه باز هم همراه من بودین. سعی میکنم که همراه بشم با خانواده های موفق دیگه در قالب قاب زندگی. موفق و سربلند باشید و خدا نگهدار.
وقتی از رودخونه ها دم میزنی، یه جوری دلت میخواد ماهی بشی، از شب و سیاهیاش دل بکنی، سوی هرچی آبی راهی بشی. پس بیا پرنده شو نسیم شو.
زندگی موسیقی گنجش هاست، زندگی باغ تماشای خدا،
زندگی یعنی همین پروازها، صبح ها، لبخند ها،
آواز ها.
پس بیا پرنده شو نسیم شو، غزل از سپیده و سحر بگو، لحظه های روشن امید باش.
سلام
زندگی،
لحظه های روشن امید باش.
نیمروز شما به خیر باشه شنوندگان محترم. بخش قاب زندگی رو شنیدید که در اون همکارم خانم متقیان نژاد گفتگو میکردن با یک خانواده موفق. زندگی موفق جنبه های مختلفی داره، انواع و اقسامی هم داره. مثلا یک کسی در کسب و کارش موفقه، یک کسی در تربیت خانوادگی برای فرزندانش موفقه. اما شاید به جرأت بشه گفت که موفق ترین زندگی ها رو باید در نگاه و دست مادرانی دید که فرزندانی شجاع تربیت کردن و تحویل جامعه دادن. میخوایم بخش یک زندگی یک حماسه رو بشنویم که یک نوع دیگری و نگاه دیگری به زندگی خواهد داشت.
یک زندگی یک حماسه.
بنده کبرا افشردی، مادر غلام حسین افشردی، ملقب به حسن باقری، خودش میگفت من سقام. هر کی میگفت که مثلا شما چی کار میکنی اونجا، میگفت هیچ، سقایی بچه ها رو میکنم، مقام و نمیتونم موقعیت و اصلا اینا هیچ اصلا مطرح نبود. ببینید یکی هست که الانم خب میدونه خیلی ها هستن، دائم مثلا اهل نماز شبه، نمیدونم تعقیبات و فلان، ولی وقت تو عملش میری میبینی اصلا نمیخونه. درست؟ ولی اصلا ایشون اهل این صحبت ها نبود، اهل عمل بود، به واجبات عمل میکرد، بعدم خدمت به خلق و به اسلام و به مملکت و اینا براش مهم بود. مثلا نمیتونست طاقت بیاره یک نفر مثلا ناراحتی داشته باشه ایشون بی‌تفاوت از کنارش بگذره، مطلقا اینو نمیتونست تحمل کنه. این براش مهم بود، احترام به پدر مادر، احترام به پدر مادر. مثلا ایشون با همه مشغله‌ای که داشت، مثلا اگر احساس میکرد که من مثلا میخوام برم خرید و دوست دارم با ایشون برم، حتما یه وقت باز میکرد که با من بیاد خرید. و عرض کنم خدمت شما که وقتی هم اونم اصلا یه وقت متوجه شدم که ایشون توی کوچه یا خیابون یک جوری با من راه میره که یک قدم از من جلوتر نذاره. هستن کسایی که میبینه راه میفتن مادر مثلا خب چند قدم عقبتره، ولی نه ایشون اینطوری نبود. شهید ما یک ساعتی هنوز حیات داشته که امیدوار بودن که بلکه مثلا تهران بلا فاصله دکتر خواسته بودن و ایشونو رسونده بودن به بیمارستان دسفول، ولی دیگه تا رسونده بودن پرواز کرده بود. یعنی اینم عرض کنم که وقتی که توی هلیکوپتر بوده گویاد یا تو ماشین بوده که هنو تا به هلیکوپتر برسونن، با هلیکوپتر میرسونن، ایشون دست به سرش میکشتم تو که تو حال نیمه کما دست به سر روش میکشیده، میگفته یا ابا عبدالله یا ابا صالح المهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
برنامه سلام زندگی با همکاری جمعی از خیرین برگزار می کند.
مسابقه پیامکی سرزمین عشق.
با شرکت در مسابقه سرزمین عشق مسافر عتبات عالیات شوید.
سرزمین عشق پنج شنبه ها ساعت 9:30 تا 11 در برنامه سلام زندگی.
یادی میکنیم از تمام شهدا و مادران شهید، چون که میگن فرق مادر شهید با تمام مادران دیگر زمین خلاصه میشود به این: مادر شهید پیش از آن که مادر شهید میشود، خود شهید میشود. ششم تیر ماه اولین مسابقه سرزمین عشق قراره که برگزار بشه. در برنامه سلام زندگی به مرور اطلاعات بیشتری در اختیارتون قرار میدیم که انشاءالله این مسابقه پیامکی که برگزار شد، شما شنوندگان محترمی که برنده میشید رو میفرستیم به سرزمین عشق، یعنی کربلای معلا. ساعت 22:30 تا حوالی 24 شنونده تکرار برنامه سلام زندگی خواهید بود با موضوع وسواس که امروز مطرح کردیم. اگر که سوالی دارید در مدت زمانی که تکرار این برنامه هم پخش میشه، میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید، چرا که فردا پنجشنبه ما با حضور سرکار خانم دکتر چاوشی به سوالات شما دوستان شنونده پاسخ خواهیم داد. 10:41.
من از این زندگی چیزی نمیخوام، من از این زندگی جز تو چیزی نمیخوام.
زندگی سبزترین آیه در اندیشه بحر.
زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش رود.
زندگی حس شکوفایی یک مزرعه در باور بذر.
زندگی ترجمه روشن خاک است در آینه عشق.
من یه پرنده، دور از تو اما شوق پروازی ندارم.
من از این زندگی چیزی نمیخوام.
سلام زندگی.
من از این زندگی جز تو چیزی نمیخوام.
برای ارتقای برنامه سلام زندگی از شما دوستان شنونده چیزی نمیخوایم جز این که نظرهای خودتون رو در مورد کل محتوای برنامه سلام زندگی، بخشایی که تقدیمتون میکنیم، صاف و صمیمی و ساده به ما منتقل بکنید از طریق راه‌های ارتباطی که خودتون بهتر از بنده بلد هستید. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید. بفرمایید سلامتی همراه با سرکار خانم توکلی که از دیدگاه طب سنتی به این بخش میپردازن.
نمیخوایم بگیم همه آلرژی ها مزاجی هستند. برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمیگیریم.
خیلی علت ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون برای بعضی خیلی ترش میشه و معده شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما دلچسب. در این بخش میخواییم راجع به یه هدیه ارزشمند صحبت کنیم، راجع به گنج سلامتی که هیچ چیزی نمیتونه جاشو بگیره. پس بفرمایید سلامتی با صحبت‌های کارشناس برنامه خانم دکتر مینا موحد، پزشک متخصص طب سنتی در زمینه اعصاب و روان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تو این برنامه میخواییم راجع به استراب و استرس صحبت کنیم، بیماری قرن که یه جورایی هممون باهاش درگیریم، حالا یکی یه مقدار بیشتر، یکی یه مقدار کمتر، اما ببینیم که چجوری میشه با این استراب و استرس مقابله کرد. خانم دکتر سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیزمون. میخوام امروز در مورد استراب صحبت بکنم. هممون توی زندگی استراب رو حتما تجربه کردیم، ولی خب بعضیامون ممکنه که یک مقدار بیشتر یا با تکرار بیشتری نسبت به دیگران این احساس رو داشته باشیم. با این حال با وجود خیلی استراب رایج هست و تقریبا میتونم بگم کمتر کسی هست که این احساس رو نداشته باشه، با این حال اشخاص کمتری در موردش صحبت میکنن. چرا؟ چون احساس میکنن که در واقع در این احساس مضطرب بودن فقط خودشون تنها هستن و دیگران احساس رو هیچ وقت نداشتن. و خب هر چقدر هم که این موضوع در واقع تاکید بشه در درون افراد و فکر بکنن که اضطراب فقط مختص خودشون هست و دیگران این احساس رو ندارن، سعی میکنن اون رو بیشتر پنهان بکنن و در موردش با دیگران صحبت نکنن و این خودش باعث میشه که اضطراب دشوارتر بشه. پس اصل اول این هست که ما بدونیم اضطراب یک پدیده طبیعی هست و تقریبا همه افراد اون رو احساس میکنن.
درست.
یه نکته خیلی مهم که میخوام اینجا عرض بکنم، در واقع توی صحبت‌های خودم نکته گیری بکنم و این نکته رو باز بکنم برای همه شنونده‌های عزیز، این هست که بین استرس و اضطراب یک تفاوتی وجود داره. در واقع این چیزی که من الان خدمتتون عرض کردم یک پدیده طبیعی هست و همه احساس میکنن، همون استرس هست، در واقع همون فشاره، اون نگرانیه که توی موقعیت‌های متعددی ممکنه برامون پیش بیاد. مثلا اکثر ما امتحان رو دادیم، وقتی میخوایم بریم سر جلسه امتحان، حتی اگر درس رو به طور کامل خونده باشیم،
بله،
احساس میکنیم استراب داریم. یا یک آزمایشگاه ساده میخوایم بریم، ممکنه بخوایم با کسی در مورد مشکلمون صحبت بکنیم. همه اینها یک فشاری رو ممکنه که روی سیستم عصبی ما وارد بکنه، یک نگرانی و دلهره خفیفی رو، مختصری رو ایجاد بکنه که بهش میگن استرس.
درست.
و فرق داره با استراب.
در واقع استرس به قول شما همون یه جورایی شاید نیروی محرکه است برای اینکه ما اون انرژی لازم رو داشته باشیم با تمرکز کافی بخوایم یه کاری رو انجام بدیم.
بله،
اما اضطراب شاید یه مقدار حالت بیمارگونه داشته باشه.
بله دقیقاً. یعنی در واقع اضطراب زمانی هست که این استرس دیگه داره برای ما مشکل ایجاد میکنه. بنابراین من میخوام در تایید صحبت شما عرض بکنم که استرس همیشه چیز بدی نیست، اتفاقاً استرس چیز خوبی هست، چون یک انگیزه است برای اینکه من به تحرک در بیام و کار خاصی رو انجام بدم. در واقع میتونیم بگیم که اضطراب مرحله پیشرفته یا مرحله مزمن استرس منفی هست. زمانی که فرد نتونه استرس هاشو در طی زمان مدیریت بکنه و باعث بشه که وقتی استرس براش ایجاد بشه یا خودش یا اطرافیانش دچار رنج و ناراحتی بشن، به درد سر بیفتن، یا مانع این بشه که فرد به اهداف خودش برسه. مثلا یک مقدار استرس برای درس خوندن به عنوان مثال برای کنکور لازمه. اگه فرد استرس نداشته باشه، خب درس هم نمیخونه، تلمبار میشه این درس ها روی هم دیگه. یه استرس در یک آستانه مفید میتونه باعث بشه که فرد با برنامه ریزی از وقتش درست استفاده بکنه.
بسیار.
اما همین استرس اگر از حد خودش بالاتر بره، میتونه باعث بشه فرد دیگه اصلا نتونه درسش رو بخونه و اصلا نتونه به برنامه‌ریزی‌هاش عمل بکنه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر مینا موحد. پس ما در این بخش فرق بین استرس مفید و غیر مفید رو از زبان شما متوجه شدیم، یادش گرفتیم و قطعاً فکر می‌کنم در حالا بخش‌های بعدی بخوایم راجع به این استراب بیمارگونه صحبت بکنیم.
بله،
مثلا
بله.
مثل اینکه یه مادری بچه‌ش از مدرسه دیر میاد یا دیر می‌کنه، بعد مادر هزار جور فکر ناجور به سرش میزنه که نکنه تصادف کرده باشه، نکنه اتفاق خیلی خیلی بد براش افتاده باشه، یه جوری که شاید این استرس در واقع طبیعی نباشه. حالا راجبش صحبت میکنیم. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر موحد، پزشک متخصص طب سنتی در زمینه اعصاب و روان. براتون بهترین ها رو آرزو
میکنم. خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز بفرمایید سلامتی. خیلی ممنونم که شنونده این بخش بودین. فعلا خدا نگهدار.
سلام زندگی، یک پنجره برای دیدن زیبایی ها.
ممنونم از این که تا به این لحظه همراه هستید با برنامه سلام زندگی رادیو معارف. امروز هشتم شوال، سال روز تخریب قبور ائمه بقیه. امیدواریم که روزی برسه دست هممون به زیارت شیرین این ائمه بزرگوار دست پیدا بکنه، چرا که شاعر گفته در حریمی که روزه ممنوع است، روزه خان شما خود قبر است، پیش جهل مدبران بقی چاره بغض در گلو صبر است.
جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، دوباره اونجا مزور خاتم النبیین است. یا رسول الله، شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته است، ظاهری ظاهری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. اونجا میدانی چه خبره؟ اونقدر متیقن
از شاعر الهیه اون چهار قبره، تعظیم اون چهار قبر علامت تقوای دله.
ای سلام ما نسارت ای بقی، ای دل ما بیقرارت ای بقی.
خلاصه کلام، هر کس که به اونجا رفت باید بفهمد فخلعن علیج انک بالواد المقدس طبا.
قسم به نور تاها، قسم به عشق زهرا، قربت این زمین را کرب و بلا ندارد.
انشاءالله توفیق زیارت با معرفت نصیب همه ما بشه. در این بخشی که پخش شد، بخشی از صحبت‌های آیت الله وحید خراسانی رو هم شنیدیم. به پایان برنامه امروز سلام زندگی رسیدیم. زندگی یعنی ببخش هرچند مسکینی، فراموش کن هرچند دلگیری، این گونه بودن زیباست هرچند آسان نیست. صبحتون، روزتون و عاقبتتون پر از نگاه زیبای خداوند. خداحافظ.
ينصرون البرايا وسيلة للوصول يكشفون الرزايا آل بيت الرسول ينصرون البرايا وسيلة للوصول يكشفون الرزايا.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیویی معارف. ساعت 23:51.55 است، دقایق پایانی روز چهارشنبه است. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. ساعتهایی که از عمر من و شما سپری شده جزو بهترین ساعتهای عمر من و شما باشه و در طاعت خدای متعال. اما دوستانی که در این بخش از برنامه‌ها در خدمت شما بوده، تهیه کننده آقای ابوالفضل سلیمانی، صدا بردار آقای محسن مهابادی، هماهنگی پخش آقای سید عبدالله موسوی. و گوینده حقیر که افتخار همسخنی شما رو داشتم، رضا هدایت‌فر. اما روانشناس میگه که همیشه و همه جا برای چیزایی که در زندگی داری از خداوند سپاسگزاری کن. صبحها به موقع بیدار شو تا روز رو بدون عجله شروع بکنی. کارهای سخت رو به مرور زمان انجام بده. کار رو جدی بگیر، اما فقط به اندازه‌ای که ارزشش رو داره. همیشه با خودت تکرار کن که بهترین و کاملترین انسان روی کره زمین نیستی. پس گاهی هم ممکنه اشتباه بکنی. اشتباهت رو بپذیر و سعی کن تکرارش نکنی. زندگی رو تا میتونی ساده بگیر. زندگی مثل نوشیدن یک فنجان چای در بعد از ظهر یک روز تعطیله. در این فرصت همگی شما عزیزان رو به خدای متعال میسپرم. امیدوارم که برنامه این بخش مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. شبتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
ای
که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
خداوند انشاءالله شما پیروان اسلام را حفظ کند که در راه اسلام، در راه ملت خودتون کوشش کنید انشاءالله. این چیزی که میخوام عرض کنم این است که ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه هدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بوده. ماها پیروان اونها هستیم و پیروان اونها باید لااقل یک پرتوی از اون چیزی که اونها داشتند تحصیل کنند و دقت کنند و کوشش کنند که تحصیل بکنند. اونها تمام عمر خودشون را صرف کردند برای اسلام. تاریخ از پیغمبر اسلام اونطور نقل میکند، از ائمه هدا هم نقل میکند که اینها دائما مشغول مجاهده بودند، علاوه بر اون مجاهدات معنوی که فوق طاقت ما هاست، مشغول مجاهده بودند برای تحکیم مبانی اسلام و کوتاه کردن دست کسانی که به ملت ها ظلم می کنند. منتها هر کدوم به آن مقداری که اون وقت قدرت داشتند و مع الاسف نگذاشتند که اون قدرتی که باید برای اونها حاصل بشد تا ما طعم او را بچشیم و بتوانیم تبعیت کنیم. اما امروز ما در یک کشوری هستیم که به حسب واقع و به حسب ادعای همه ماها کشوری است که اسلامی است و برای اسلام خدمت می شود. این یک وظایفی دارد که ما باید در اون وظایف کوشا باشیم. وظیفه‌ای که از همه وظایف بالاتر است این است که اخلاص داشته باشیم برای کارهایی که میکنیم. شما گمان نکنید که اتکای به ماورای خدا برای ما بتواند یه کارگشایی بکند. اتکای به خدا بکنید.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.